بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254 سطر اول. و اما ان التقابل ليس بجنس على الحقیقه فدل عليه الشيخ بقوله. ما در بحث انحصار تقابل در چهار قسم اشکالاتی نفت کردیم. آخرین اشکالی که آوردیم اشکالی بود از شیخ، سلام، اشکالی بود از شیخ که جوابش داد و در ضمن جوابش ادعا کردیم که تقابل کل جنس است و اقسام چهارگانه کل انواع هست. حالا میخوام بیان کنیم که چرا تقابل کل جنسه و خود جنس نیست. این مطلب رو ما از شیخ نقل میکنیم و با بیانی که شیخ گفته اثبات میکنیم. و بعد از این که بیان شیخ تمام شد و مطلب اثبات شد، به متن مصنف میپردازیم که اون متن مصنف هم اشارهی به جنس نبودن تقابل دارد، اون رو هم ذکر میکنیم. متن مصنف برای بیان مطلب دیگر آمده، اما در ضمن اشاره به جنس نبودن تقابل هم دارد و ما ازش هم استفاده میکنیم. اون مطلب دیگری رو که خواجه در نظر داشت در نظر داره و هم جنس نبودن تقابل، هر دو رو ازش استفاده میکنیم که انشالله بیانش بعدن میاد. اما اون که شیخ گفته، شیخ مطلبی گفته که با این مقدمه ای که عرض می کنم کاملا روشن میشه. مقدمه رو ما قبلها توضیح دادیم در خود همین کتاب، گفتیم که مقدمه مهمی هست، گفتیم که ما گاهی به یه ماهیتی برخورد می کنیم، بعد ذهن ما شروع می کنه به تحلیل این ماهیت، به ترتیب معانی رو از این ماهیت پخش میکنه، به ترتیب. مثلا فرض کنید که زیدو میبینه، میگه که این انسان است، بعد میگه که این میتواند کاتب باشد، میتواند زاهک باشد، این قدش این مقداره، شکلش اینه و صورتش اینه، امثال زانش. معانی ازش استخراج میکنه. حالا البته من مثال به شخص زدم، این مثال خوبی نبود چون عقل با شخص کار نداره، اول اون شخص رو باید کلیش بکنه بعدن درکش بکنه. مثال بزنیم به نوع یا به شخصی که کلی شود و نوع شود، اون وقت عقل وارد میشه، این نوع رو تحلیل میکنه، نوع انسان رو تحلیل میکنه، اول تحلیلش میکنه به حیوان ناطق، بعدن میگه این حیوان ناطق میتواند قوه ذهن و قوه تعجب و کتابت و امثال ذلک رو داشته باشه، بعدن هم میگه که میتونه قد کذایی داشته باشه، رنگ فلان داشته باشه و خاشه. توجه میکنید که وقتی داره تحلیل میکنه یک کلی و یک نوع رو، معانی تو ذهنش میاد، این معانی هم به ترتیب میاد، اول حیوان ناطق میاد، بعد قوه ذهن و امثال ذلک میاد، آخر سر هم یک شکل و قد و رنگ و اینها میاد. ما اون اولین معنا رو، دقت کنید اینجا محل بحث ماست، اون اولین معنایی رو که از این نوع به ذهن ما میاد و با اون اولین معنا این نوع رو قوام میدهیم، اون معنا رو معنای ذاتی میگیریم. بعدی رو لازم، بعدی ها رو عوارض. پس اون مسئله که قبلا گفتم این بود که وقتی ما به ماهیتی برخورد میکنیم، هر چه ادم معانی به ذهن ما از این ماهیت میاد، به ذهن ما یعنی به عقل ما. وقتی ما این ماهیت رو تحلیل میکنیم، معانی به ذهن میاد. اون اولین معنا یا اولین معانی که به ذهن میان ذاتیاتند، بقیه عرضیاتند، حالا چه لازم که مفارق. پس ما باید امتحان کنیم، اگر معنایی ابتدا به ذهن ما آمد از یک ماهیت، بگوییم این معنا ذاتی اون ماهیت، یعنی جنسشه یا فصلشه. اما اگر معنای دومن به ذهن آمد، دیگه نمیتونیم بگیم ذاتیه، اونو باید بگیم جزء عرضیات. این یه قانونه که قبلا هم گفتیم، الان هم تکرارش کردیم. حالا از این قانون میخوام در معنی استفاده کنم. ابن سینا میگه که به عنوان مثال، البته اختصاص به اونی که ابن سینا میگه نداره، ابن سینا به عنوان مثال تضاعف رو انتخاب میکنه. در تضاد هم همینه، در عدم ملک هم همینه، در تناقض هم همینه، منتها به عنوان مثال تضاعف رو انتخاب میکنه. میگه در تضاعف ببین تقابل کی میاد. آنچه که در تضاعف ابتدا به ذهنتون میاد اینه که میابی که این عبوت تعقلش متوقف است بر تعقل بنوت، و اون بنوت تعقلش متوقف است بر تعقل عبوت. اول این مقایسه تو ذهنتون میاد، وقتی مضاف یعنی عبوت و بنوت رو تو ذهنت میاری، اول چیزی که متوجه میشه اینه که وقتی میخوای عبوت رو بفهمی باید بنوت رو بفهمی، بنوت رو میخوای بفهمی باید عبوت رو بفهمی. این دوتا تعقلشون به همدیگه متوقفه، این رو میابی. بعدن حکم میکنی به این که این دوتایی که در ذهن من به هم وابستن در خارج نمیتوانن با هم باشند، یعنی به یک حیث یک شی هم ابن باشد هم اب باشد، در خارج نمیتونن با هم باشند. اینجا تقابل درست میکنی. تقابل اولا به ذهنتون نمیاد، اول نگاه میکنی میبینی که این مضاف با اون مضاف در تعقل به هم وابستن و در خارج با از هم جدا. در تضاد هم همینطوره، در تضاد هم اول نگاه میکنی میبینی این دوتا نمیتونه یکی اجاز جمع بشه، وقت بعد تقابل به ذهن میاد. پس تقابل اولین معنا نیست که به ذهن ما میآید. این اقسام چهارگانه رو مثلا مضاف رو وقتی تعقل میکنیم، میبینیم اولین چیزی که از تعقل مضاف به ذهن ما میاد تقابلشون نیست، بلکه این است که من این مضاف رو از طریق چه بفهمم، اون یکی رو از طریق چه بفهمم. این اول تو ذهن ما میاد، وابستگی هر دو به یک دیگر در تعقل، این به ذهن ما میاد. و حقیقت مضاف همین وابستگی است، این میشه جنس مضاف، این میشه ذاتی مضاف، چون اولین معنایی که به ذهن میاد. معانی بعدی که از جمله تقابله، اینا معانی بعدی هند، معانی بعدی دیگه جز ذاتیات نیستند، اینا عرضیات هند. چرا بگیم عرضیات هند؟ چون بعدی هند. بعدی هند چی؟ یعنی اون شی قوامش را یافته، بعدن این معنا بهش داده میشه، و معنایی که بعد از تقوم شی به شی ملحق می شود معنای عرضی است. چون بعد از این که شی قوامش رو یافته، ذاتیاتش رو یافته، ذاتش پیدا شده، وقتی یه معنا بهش ملحق میشه، میشه معنای عرضی. تقابل امر عرضیه، عارضه، جنس نیست، ذاتی نیست. اگر اولین معنا از این مضاف که به ذهن شما می آمد تقابل بود، جا داشته بگید تقابل ذاتیه، و چون ذاتی اهم بود بگید جنسه. اما اولین معنا تقابل نیست، اولین معنا همونیست که عرض کردم، پس ماهیت مضاف همون وابستگی در تعقله. ماهیت مضاف تقابل نیست. یعنی مضاف را اگه بخواد تعریف کنید میگید که دو معنای وابسته به هم، نمیگید دو معنای متقابل. بله بعد از این که گفتید دو معنای وابسته به همند، نگاه میکنید این در خارج جمع نمیشن، میگید میگید تقابل دارن. تقابل بعد از این است که اون دو تا مضاف ذات خودشون رو میابند، و چون تقابل بعد از تقوم ذات است باید امر عرضی قرار داده بشه نه ذاتی و جنس. این خلاصه حرف ابن سینا است. به این بیان ثابت میکنه که تقابل عارض عام است نه جنس، بنابراین کل جنس است نه جنس، در نتیجه انواعش هم کل انواع نه انواع. بعدم نتیجه میگیره، میگه ذاتی بودن شرطی دارد که در تقابل حاصل نیست. بنابراین تقابل ذاتی یعنی جنس نیست. صفحه 254 سطر اول. و اما ان تقابل لیس به جنس علی الحقیقه، این که تقابل حقیقتا جنس نیست، فدل علیه شیخ راهنمایی کرده بر این مطلب یا دلیل اقامه کرده بر این مطلب شیخ به قولش که گفته و اما تقابل فلیس جنس لما تحته به وجه من الوجوه، به هیچ وجهی جنس نیست. به وجه من الوجوه یعنی اصلا نمیتونی توجیهی برای جنس بودنش داشته باشی. نمیخواد بگه جنس چند قسمه، میخواد بگه که هیچ توجیهی برای جنس بودنش نداری. یا به وجه من الوجوه یعنی جنس چند وجهه، یه جنس قریب داریم، یه جنس بعید داریم، یه جنس ابعد داریم. تقابل هیچ کدام از این وجوه نمیتونید قرار بدید. این به وجه من وجوه دارم دو جور منو میکنم. یکی این که تقابل جنس برای افراد تحت خودش نیست، به وجه من وجوه یعنی با هیچ توجیهی، با هیچ توجیهی نمیتونید جنس قرارش بدید. یکی این که نه جنس نیست به وجه من وجوه، یعنی به هیچ یک از اقسام جنس ها، نه جنس قریبه، نه جنس بعیده، نه جنس ابعد. و ذلك لأن المتضائف، لأن المتضائف به عنوان مثال انتخاب شده، خود مرحوم الهاجی هم بعدن تذکر میده یکی از افراد متقابلان رو داره ذکر میکنه تا دلیل رو تو همین فرد پیاده کنه. میتونید مثال عوض کنید. لأن المتضائف ماهیتش این است، دقت کنید، ماهیتش این نیست که انه متقابلون، ماهیتش این است که انهو معقولم بالقیاس ظاهره. ثم یلحق هذه الماهیه ان تكون مقابلا، بعدن به این ماهیت ملحق می شود مقابل بودن. پس مقابل بودن اولین چیز نیست که بخواد ماهیت رو قوام بدهد، بلکه ملحق است بعد از قوام ماهیت. بعد از اینکه ماهیت قوامش رو پیدا می کند اون وقت این تقابل ملحق می شود. بنابراین تقابل ذاتی نیست. لیس انها تتقوم به هازا، تأکید می کنه مطلب رو، این چنین نیست که انها یعنی ماهیت مضاف، تتقوم به هازا یعنی به مقابل بودن. قوامش به مقابل بودن نیست، قوامش رو قبلا به دست آورده بعدن بهش ملحق شده مقابل بودن. فإنهو، این فإنهو اشاره به اون قاعدهی داره که عرض کردم، فإنهو لیس هازا یعنی تقابل یا مقابل بودن، لیس هازا من المعانی التي یجب ان یتقدم فی ذهن اولا، تقابل از معانی نیست که در ذهن اولا به ذهن ما بیاد، در حالی که ذاتی از معانی است که باید اولا به ذهن بیاد. نتیجه میگیریم پس تقابل ذاتی نیست. فإنه ليس هذا يعني تقابل من المعاني التي يجب ان يتقدم في ذهن اولا حتى يتقرر في ذهن ان شيء ماهيته مقوله بالقياس الى غيره. تقابل از معانی نیست که در ذهن بیاد مگر، حتی به معنای مگر در اینجا معنا کنید، مگر اینکه اولا متقرر شود در ذهن که این شی ماهیتش مقوله بالقیاس الی غیره است، بعدن تقابل به ذهن میاد. پس تقابل از معنایی نیست که ابتدا به ذهن بیاد. بعد از این که تقرر پیدا کرد فی ذهن که انشه، یعنی همین شیء مورد نظر ما، مثلا عبابت و مندوت ماهیتیست مقوله بالقیاس الی غیره، تازه به ذهن ما، تازه بعدن تقابل به ذهن ما وارد میشه. بعد از این تقرر ذهنی تقابل میاد، نه تقابل بیاید و این شیء رو متقرر کند فی ذهن، بلکه بعد از این که این شیء متقرر فی ذهن شد بعدن تقابل میاد. این ماهیتون مقولتون بالقیاس الی غیره داریم، شاید معقولتون باشه بهتر باشه، چون بالام داشتیم لعن المتضایف ماهیتو انه معقولون بالقیاس الی غیره، پاورقی داشت که در بعضی نسخ معقولون داریم، اینجا شاید همینطور باشه، مقولتون هست ممکنه در بعضی نسخ معقولتون باشه، ممکنه، البته روزو نکردم بقیه نسخ. بل ازا سار شیء مضاعفاً لزم فی ذهن ان یکون علی صفت تقابل، بلکه بعد از این که شیء مضاعف شد تازه بعد از اون لزم فی ذهن که این شیء علی صفت تقابل باشه. پس صفت تقابل ملحقه، نه صفت تقابل مقوم باشد. اگر مقوم بود ذاتی قرار داده می شد و چون ذاتی عام جنس قرار داده می شد، اما چون مقوم نیست ذاتی یا جنس قرار داده نمی شه. فذاتیه به شرایطها، ذاتی بودن به شرایطش موجود نیست بین تقابل و بین اشیایی که به منزله انواع تقابلن. اینجا دیگه تصریح میکنه به اشیا، فقط تضاعف رو نمیگه، اونجا معلوم میشه تضاعف رو به عنوان مثال گفت، اینجا میگه کل اشیای چهارگانه که کل انواع هن برای تقابل، ذاتیت بین اون و بین اونها و تقابل برقرار نیست. یعنی اینطور نیست که تقابل ذاتی اونها باشه، تقابل آرزی اوناست. انتها کلام ابن سینا. ولا یخفا جریان این کلام در غیر تضاعف. مرحوم لاهیجی میخواد بیان کنه که اگر در عبارت مصنف تضاعف مطرح شده به عنوان مثال مطرح شده، نه اینکه حکم منحصر باشد به تضاعف. ولا یخفا جریان همین مطلب در غیر تضاعف من تضاد و غیرهی، که غیر تضاعف عبارت است از تضاد و غیر تضاد، یعنی تناقض، یعنی عدم ملکه. کتاب ما داره و ایزن انما خصف به تضاعف علا سبیل تمثیل، من احتمالا اون وقتی که اینجا رو نگاه می کردم مراجعه به اون چاپ های قدیم کردم، برای مصحح نوشتم که گمان میکنم باب زاید باشد به نسخه خطی مراجعه کن. وقتی می نوشتم به نسخه خطی مراجعه کن، بلی میشه خودم به نسخه چاپی مراجعه کردم، اونجا هم بعیزن دیدم، حتما اینطوری بود، الان من یادم نیست. به نظرم میرسه که واب نباشه، واب بعد از ایزن باشه، اینطوره من تضاد و غیره ایزن. بعد بگیم و انما خص مصن ابن سینا این مطلب رو به تضایف علا سبیل تمثیل، این حکم در غیر تضایف ایزن جاری می شود، ولی ابن سینا این حکم رو به تضایف اختصاص داد علا سبیل تمثیل. ببینید عبارت خیلی راحت و روون میشه. اگر واب و ایزن رو بیاریم پشت و ایزن، واب رو بیاریم پشت، همه چی درست میشه، یعنی جای واب و ایزن رو هم عوض کنیم درست میشه، و الا اگر درست عوض نکنیم عبارت سخت معنا میشه. خب لا یخفا جریان این حکم در غیر تضایف، این یه دلیل. دلیل بعدی تضایف رو به عنوان تمثیل ذکر، اینو خیلی جور در نمیاد، دوتا دلیل نمیشه، یه مطلبه میخواد بگه این حکم عام است و اگر اختصاص داده شده علی سبیل تمثیل اختصاص داده شده. بله بله دیگه، ویرگول بعد از غیرهو نباید باشه، البته اگر و ایزن داشته باشیم ویرگول بعد از غیرهو هست، اما اگر و ایزن نداشته باشیم ایزن و داشته باشیم ویرگول باید خط بخوره. حالا من نمیدونم نسخه‌های بعدی رو ایشون چیکار کرده، تصحیح کرده ایزن و اینما گفته، خب حتما با نسخه خطی مراجعه کرده تصحیحش کرده. کتاب ما در اصل این مشکل رو داره، اما کتاب شما تصحیح شده ظاهر مشکل داره. خب دلیل اول بر جنس نبودن تقابل روشن شد، همون دلیلی است که ابن سینا گفته. دلیل دوم رو میخوام نگاه میکنی. دلیل دوم کلام خواجه است، که البته خواجه نه برای افاده این که تقابل جنس نیست این مطلب رو گفته، بلکه برای افاده جهت دیگر این مطلب رو گفته، اما ما ازش داریم استفاده میکنیم. خواجه میفرماید که تقابل بر اقسامش علا نحو تشکیک صدق میکند، نه علا نحو تباطی. این حرف خواجه است. ما اولا باید این حرف رو توضیح بدیم که صدق تقابل بر اقسامش علا نحو تشکیک یعنی چی، توضیح بدیم، اثبات کنیم. ثانیاً از این عبارت خواجه میخوام استفاده کنیم که تقابل جنس نیست. چگونه استفاده میکنیم که تقابل جنس نیست؟ این دوتا مطلب با در اینجا گفته بشه. مرحوم لاهیجی ابتدا بیان کرده که چگونه از این قول مصنف میشه استفاده کرد که تقابل جنس نیست. بعد از این اون شروع کرده به توضیح عبارت مصنف. حالا ما طبق مرحوم بیان مرحوم لاهیجی وارد بحث میشیم. از کجای این عبارت خواجه به دست میاد که تقابل جنس نیست؟ توجه کنید گفته شده که تشکیک در ذاتیات نیست. تشکیک در ذاتیات نیست. اینو اثبات کردن در جای خودش. ذاتیات همشون متواتی هست. هیچ کدومشون مشکک نیستن. تشکیک در عرضیاته، چه عرضیات واقعی و چه عرضیات اعتباری، و به تعبیر دیگه تشکیک در عرضیات و اعتباریاته، در ذاتیات نیست. یعنی ما سه چیز داریم: ذاتیات، عرضیات، اعتباریات. در ذاتیات تشکیک نیست، در اون دوتا دیگه هست. خب ایشون الان، یعنی خواجه در این عبارت میگه تقابل تشکیکیست. اگر این کلام خواجه رو با اون مقدمه که میگوید تشکیک در ذاتیات نیست ضمیمه کنید، اینطور میشه تقابل تشکیکیست و ذاتی تشکیکی نیست، پس تقابل ذاتی نیست. خب تقابل ذاتی نیست یعنی جنس نیست، پس عبارت خواجه هم فهمون که تقابل جنس نیست، منطقه نه به اون بیانی که ابن سینا گفته بود. ابن سینا یه بیان دیگه داشت، ایشون یه بیان دیگه داره. ایشون از باب این که تقابل تشکیکی ثابت کرده که جنس نیست، ابن سینا از یه جهت دیگه ثابت کرده که جنس نیست. این مطلب اول که از عبارت خواجه به دست میاد. مطلب دوم از چیم توضیح عبارت خواجه است که بعد خواهیم گفت. مبنایش مورد قبول همه است به جز شیخ اشراق. تشکیک در ذاتیات نیست، همه قبول دارن، فقط شیخ اشراق قبول نداره. و یدل علیه ایزن قوله، ضمیر علیه توجه کنید به کجا برمیگرده. ضمیر علیه برمیگرده به لیست تقابل و جنسن، دلالت میکند بر این که تقابل جنس نیست. ایزن، ایزن یعنی همونطور که کلام ابن سینا دلالت میکرد، همچنان دلالت میکند قول مصنف که گفت و مقولیته علیها به تشکیک، یعنی مقولیت تقابل علیها یعنی بر اقسام اربعه مذکوره به تشکیک است. و ذالک، ذالک به معنای توضیح عبارت خواجه نیست. توضیح عبارت خواجه بعدن در دو خط بعد شروع میشه. ذالک ضمیرش برمیگرده به دلالتی که از یدل علیه فهمیده میشه. یدل علیه قول المصنف، چرا یدل علیه قول المصنف؟ چرا قول مصنف دلالت میکند بر اینکه تقابل جنس نیست؟ لما سیاتی من نفی تشکیک فی ذاتیات، در ذاتیات تشکیک نداری. و سبا اون فی ذالک الاعتباریات و غیرها، این و سبا اون فی ذالک الاعتباریات و غیرها دفع یک توهمه. بعضی ها توهم کردن که در امور اعتباریه تشکیک در ذاتیات داریم، در امور واقعی تشکیک در ذاتیات نداریم. مرحوم لاهیجی با این کلام اونها رو رد میکنه، میفرماید در نفی تشکیک فذاتیات اعتباریات و غیر اعتباریات مساوی اند. ذالک اشاره داره به نفی تشکیک فذاتیات. فی ذالک رو جلو معنا میکنم، یعنی در نفی تشکیک در ذاتیات مساوی است اعتباریات و غیر اعتباریات. یعنی چه امر اعتباری چه امر واقعی نمیتونه تشکیک در ذاتیات رو داشته باشه. تشکیک در ذاتیات باطل است چه در امور اعتباریه و چه در امور واقعیه. خب از اما بیان و مقولیت تقابل به تشکیک مطلب دوم میخواد شروع کنه، یعنی میخواد عبارت ابن سینا عبارت خواجه رو توضیح بده. بله تشکیکه تشکیل از صفت در نه نور، نور که ذاتی نیست، شما نورها رو با هم میسنجید، ذاتیات نور رو نمیتونید تشکیل قائل بشید. نورها رو با هم میسنجید میگید نورها مختلفه، مثل این که بیازها رو با هم بسنجید میگید بیازها مختلفه. ذاتشون با هم میسنجید ذات چند؟ چشم داره؟ دو تا ذات که یه جوه با هم میسنجید ذاتشون؟ نه، در یه جایی که ذاتی ها مساویان شما تشکیک رو بیارید اونجا نمیتونید. ولی مثلا ذاتی انسان با ذاتی فرس چون معلومه جداست، معلومه این ذاتیاتشون با هم تفاوت داره، اما تو ذاتیات انسان شما نگاه کنید تشکیک نیست. یعنی یکی انسان یکی انسان تر نیست. بله اینا معتقدن، یعنی فلاسفه معتقدن ناطقیت ما با ناطقیت پیغمبر یکیست. در اصل ناطقیت ها در اصل ناطقیت یکی هستی، البته مثل فخر رازی میگه یکی نیست، فخر رازی میگه یکی نیست، ولی فلاسفه معتقد انسانیت ما با انسانیت پیغمبر یکیه. ها اونم که اونم فخر رازی هم که میگه انسانیت ما با انسانیت پیغمبر یکی نیست، چون انسان جنس میدونه نو نمیدونه، ما انسان رو نو میدونه، اون انسان جنس میدونه. میگه تحت انسانی که جنس انواعی داخله، یه نوعش ارازلند، یه نوعش متوسطاتن، یه نوعش هم انبیان. اون اصلا مبناش رو مبانی مشه فرق میکنه. اونم باز تشکیل در ذاتیات نیست، اونم تشکیل در ذاتیات نیست، اون اصلا انواع رو مختلف میکنه. به عبارت لاهیجی توجه کنید، به تنظیمی که لاهیجی داره توجه کنید، ببینید چقدر ماهرانه مطلب تنظیم شده و اینا هنر شهرنویسیه. مطلب رو اینطور شروع کرد، گفت اشکال ثانی ابن سینا رو خواجه اشاره کرده در و جواب داده، وقت در ضمن توضیح کلام خواجه بیان کرد که تقابل جنس نیست. بعدن وارد شد گفت اما این که تقابل جنس نیست هم در عبارت ابن سینا آمده هم در این عبارت خواجه آمده، مطلب رو کامل جفت کرد. با این که اصلا خواجه بحثش این بود که تقابل تشکیکی است، مرحوم لاهیجی مطلب رو جوری چیند که بحث در جنس بودن و جنس نبودن تقابل بشه، بعد بتونه از این عبارت بعدی خواجه یه همچی استفاده هم بکنه. و این خیلی هنره که چطور مطلب رو تنظیم کرده که هم اصل عبارت خواجه معلوم بشه، هم در ضمن یه استفاده ای که از عبارت خواجه برده میشه برده بشه. میتونست اینطور بگه و مقولیت او علیها به تشکیک، اینطور بگه، بگه این کلام مصنف دلالت میکند بر این که تقابل جنس نیست. اینطور میشه اول بیان کنه این عبارت رو توضیح بده، بعدا بگه این عبارت دلالت میکند بر این که تقابل جنس نیست. این کارا میتونه سو کنه، ولی اونطوری رفتار کرد که یه مقدار جالبتر به نظر میاد. خب اما این که تقابل تشکیکی است، صدقش بر این اقسام اربعه تشکیکی است. من اینو بارها عرض کردم که مشا معتقدن به تشکیک در صدق، تشکیک در خارج رو که انهو ملا صدرا بیان میکنه. یعنی مثلا میگن وجود صدق میکند بر وجود علت به اولویتن و بر وجود معلول به خلاف اولویت، که در صدق تشکیک و قائل میشن، خود وجود خارجی رو مشکک نمیبینن، نمیگن این وجود خارجی قوی تر از این وجود خارجی است. میگن صدق این مفهوم وجود بر این وجود خارجی قوی تر از صدقش بر اون وجود خارجی است. این معروفه که مشا تشکیک رو در صدق میدونن، در خارج نمیدونن. ولی به عباراتشون که مراجعه میکنید نوعا میبینید که تشکیک در صدق رو یه جوری دارن معنا میکنن که حکایت از تشکیک در خارج داره. اینجا هم همینطوره. اینجا هم الان میبینید میگه تقابل صدق میکند بر این مصادیق به اختلاف. وقتی میخواد توضیح بده میگه تقابلی که تو تناقضه شدیدتر از تقابلی است که توی تضاده. خود تقابل بیرونی رو با هم نگاه میکنه میگه این شدیدتر از اون یکیه، یعنی از مسئله صدق بیرون میاد. و این نشون میده که اون تشکیکی که صدرا گفته تأسیس صدرا نبوده، تو کلمات آقایون هست من تا تبیین نکردن، شاید هم خودشون نمیشه گفت توجه نداشتن، حالا شاید هم بتونی میگیم توجه نداشتن، ولی علی حال کلماتشون تقریبا ظاهره در تشکیک خارجیه. هم تشکیک در صدق رو میگن هم تشکیک در خارج. چرا این به اختلاف صدق میکنن؟ چون اون خارجی مختلفه. حالا بیانی که میکنیم نگاه میکنید ببینید که ایشون میگه که تناقض از تقابلش از همه شدیدتره، بعد تقابل عدم ملکه، بعد تضاد، آخر هم تضاد. این چهارتا رو به همین ترتیبی که عرض کردن مرتب میکنه. اما تشکیک در تناقض چرا شدیدتر از بقیه است؟ چون در تناقض یک طرف مستقیم طرف دیگر رو رد میکنه. مثلا انسان داریم و لا انسان، لا انسان مستقیم انسان رو رد میکنه، اما در تضاد اینطور نیست. حرارت برودت رو رد نمیکنه، مستقیم رد نمیکنه. حرارت وقتی اثبات میشود ثبوت این حرارت مستلزم این است که برودت نباشد. در انسان لا انسان، لا انسان مستقیم داره انسان رد میکنه، اما حرارت که برودت رد نمیکنه. شما باید اول برودت رو تبدیل کنید به راه حرارت، وقت بگید حرارت لا حرارت رو رد میکنه، بعدم بگید حرارت برودت هم رد میکنه. پس مستقیم اون طرف های دیگر تقابل مستقیم یک طرف رو رد نمیکنه، ولی در تناقض اینطوره که یکی مستقیم دیگری رد میکنه. پس منافاتی که توی تناقضه قوی تر از منافاتی که در جاهای دیگه است، چون منافات منافات به ذاته، منافات منافات مستقیمه. در جاهای دیگه منافات هست، در اون سفری هم منافات هست، ولی منافات مستقیم و منافات به ذات نیست، یه واسطه میخوره. از اینجا فهمیدیم که تناقض منافاتش و تقابلش شدیدتر از منافات تقابل بقیه اقسامه. تا بعد به باقیش برسیم. بله تشکیه در صدق، بله تشکیه که در صدق غیر از ماهیت، بله تشکیه در ماهیت رو نداریم، یعنی تصور میشه و بزر میشه. بله بله در ذاتی و تعراض هم تشکیک را نده. لونیت ذاتیه، لونیت ذاتی نیست، لونیت که جنس نیست، عرض اصلا جنس و فرس نداره.
همون قابضیت به بسر میشه ذاتیش.
بله
بریاد قابضیت به بسر گفتیم نون جنس هست، نون هم یکی شده گفتیم جنسیست، قابضیت به بسر میشه
ذاتیش. بله
قابضیت به بسر واقعا تشکیک نه، قابضیت
بسر
این رنگ و قابضیت بسر اون رنگ سفید با هم
دیگه فرق نداره؟ حالا این در جای خودش باید اثبات بشه. ما الان به عنوان یه اصل موضوعی داریم استفاده میکنیم که در ذاتی ها تشخیص نیست، اما دلیل اون چیه خب باید از خودش گفته بشه. ما اینجا بحث دلیل نداریم که ذاتی ها تشخیص دارن یا ندارن، اون خودش یه فصل مستقل صدرا در آخر جلد یک اسفار تدوین کرده بحث در تشخیص در ذات و ذاتیات آورده، اونجا باید مراجعه کنیم. حالا اشکال دارد یا ندارد، مطلب درست چه غلط چه در چه خودش، ما در اینجا به عنوان اصل موضوع داریم استفاده میکنیم. و اما بیان و مقولیت تقابل به تشکیک، اما بیان این که تقابل مقول به تشکیک، مقول یعنی محمول، همونطور که توجه میکنیم داره تشکیک در صدق رو میگه، تشکیک در حمل رو داره میگه. فاشار الیه به قوله، اما بیان محمولیت تقابل که تقابل محمول میشود بر اون چارکس منطابق تشکیک، فاشار الیه به قولش که فرمود و اشدها از سلب، یعنی اشد الانواع الاربعه فیه، یعنی فی تقابل از سلب، عبارت خواجه این اشدها فیه از سلب، یعنی اشد این انواع در تقابل سلب است، سلب یعنی تناقض. فإن المنافات فی الاجتماع، منافات فی الاجتماع در کتاب ما علتی رو پشت سر الاجتماع نوشته و خوبه که یه خط تیره میذاشت، علتی هی حقیقت تقابل تو خط تیره قرار میداد که این علتی هی حقیقت تقابل صفت بشه برای منافات، منافات در اجتماع که حقیقت تقابل هم همینه. این علتی هی حقیقت تقابل جمله مترزه بگیرید و ندیده قرارش بدید، اینطور میشه فإن المنافات فی الاجتماع بین الشیء و رفعه منافاتون به ذات، منافات در اجتماع که حقیقت تقابل رو تشکیل میده، این منافات بین شیء و رفع اون شیء منافات به ذاته، یعنی منافاتی است که اتری به واسطه نداره، مستقیم یک طرف دیگر رو رفع میکنه. به خلاف منافات بین شیء مثل حرارت و غیر اون شیء مثل برودت، منافات بین این دوتا منافات به ذات نیست، یکی مستقیم دیگری رو رد نمی کنه، بلکه یکی مستلزم رفع دیگری است، نه یکی رفع دیگری باشه، در تناقض یکی رفع دیگری است، در تضاد یکی مستلزم رفع دیگری است. پس تنافی در تناقض قوی تر از تنافی در تضاده. به خلاف منافات که بین شی و غیر شیه که در بقیه اقسام تقابل ما شی رو با غیر شی ملاحظه میکنیم و تنافی بینشون میبینیم، اما در تناقض شی رو با رفع خودش مقایسه میکنیم و تنافی میبینیم. به خلاف منافات بین شی و غیر شی، فإنه إنما هي، فإنه یعنی شمین است، إنما هي یعنی تفاوت، تفاوت بین شی و غیر شی، لکون اون شی مستلزم، لکون اون غیر، لکون اون غیر است مستلزم رفع اون شی، چون غیر مستلزم رفع اون شی هست تنافی درست شده، اگر این استلزام نبود تنافی نبود. به ذات غیر رفعه، یعنی اینجا هم رفع به ذاته، اونجا هم رفع به ذاته، ولی اونجا خود یک طرف رفعه، اینجا خود یک طرف رفع نیست، مستلزم رفعه. فرق در به ذات بودن نیست، هر دو به ذاته، رفع در هر دو به ذاته، منتها در یکی خودش رفعه، در یکی مستلزم رفعه، فرق اینجاست. فإن العقل یحکم به این که ممانعت بین حرارت و برودت، این نماهیه یعنی اون ممانعت، اون منافات، لستلزام کل من هما رفع دیگری رو، چون هر یک مستلزم رفع دیگری است، بینشون ممانعت حاصل شده و منافات حاصل شده، یکی دیگری رو من میکنه. چون حرارت رفع برودت رو اقتضا میکند، با برودت منافات پیدا کرده، چون حرارت با رفع برودت سازگاره، با خود برودت منافات پیدا کرده. برودت هم با رفع حرارت سازگاره، با خود حرارت ممانعت پیدا کرده. پس ممانعت به خاطر این است که هر یک از اینها با رفع دیگری مناسبت دارد و مستلزم و به خاطر همین منافات پیدا کرده با خودش. با رفعش مناسبت دارد، با خودش منافات دارد. حرارت با رفع برودت مناسبت داره، با خود برودت ممانعت داره. ممانعت از اینجا درست شده، ولی در انسان و لا انسان ممانعت در خودشون هست، نه چون یکی مستلزم رفع دیگری است. خب این بیان اشدیت منافات در تناقض بود. بعد از تناقض نوبت میرسه به عدم و ملکه. عدم و ملکه از اون دوتای دیگر در تنافی قوی تر است. چرا؟ چون در عدم و ملکه هم دقت میکنید که عدم به عدم در یک طرف اخذ شده، اونم تقریبا مثل همون تناقض میمونه، اون تا مشروطه. در تناقض ما شرط قابلیت رو نداشتیم، در عدم و ملکه شرط قابلیت رو داشتیم، ولی از جهت اخذ سلب هر دو، یعنی تناقض عدم ملکه مثل همان. همونطور که اونجا داریم انسان ولا انسان، اینجا هم داریم بصر ولا بصر یا بصر و عما. پس در یکی از این دوتا نفی آمده، در خود همین عما نفی بصر اشراف شده. پس کنهو عما داره رفع بصر میکند، نه مستلزم رفع بصر است، خودش مستقیما رفع بصر میکنه. پس خیلی به تناقض نزدیکه. چون خیلی به تناقض نزدیکه، بعد از تناقض قرار داده میشه، برخلاف اون دو تا دیگه که اصلا توشون رفع نیست، اون هر دو اثباتی هست، توشون رفعی وجود نداره، رفع به استلزام به دست میاد در اون دو تا دیگه. ثم عدم الملکه اشد دست من الباقیین، باقیین یعنی اون دو تا دیگه که باقی موندن، یعنی تضاد و تضاعف. لکون رفع داخلن فیه و خارجن انهما، ضمیر فیه به عدم و ملکه برمیگرده، ضمیر انهما به باقیه این برمیگرده. چون رفت در عدم و ملکه داخل است، ولی از باقیه این خارج است. از باقیه یعنی تضاد و تضاعف، از اون دوتا خارجه. پس در خود عدم و ملکه شما رفعو دارید، اما در تضاد و تضاعف رفعو ندارید. مستلزم رفعه، مستلزم رفعه یعنی رفع خارجه. رفت در باقیه این خارج است، چون باقیه این مستلزم رفعن. مستلزم رفعن یعنی رفع لازم اونهاست، لازم یعنی خارج. اما در عدم و ملکه رفع لازم نیست، رفع تو خود عدم و ملکه مأخوذه. پاورقیتون توی چاپ قدیمم هست، من یادم رفته ببینم مالکیه. پاورقی بعدی هم باز در چاپ قدیم هست. ثم تضاد اشد من التزایف، بعد از اینکه اون دوتا رو بیان کردیم، یعنی تناقض و عدم ملکه رو بیان کردیم، حالا میپردازیم به دوتای باقی مونده. دوتای باقی مونده یکی تضادیه که تضایف، در بین این دوتا تضاد قوی تره. چرا قوی تره؟ مرحوم لایجی میفهمد ظاهرون. محشی که در اینجا حاشیش نقش شده، در کتاب محشیش نقش شده، میگه که علت قوی بودن تضاد اینه که متضادان هم در ذهن تقابل داره هم در خارج، اما متضاعفان در ذهن تقابل ندارن، به هم وابستن، در خارج تقابل دارن. پس تنافی که در تضاد هست در ظرف ذهن و خارجه، اما تنافی در تضاعف فقط در ظرف خارجه. خب معلوم تنافی در تضاد قوی تره، چون در هر دو ظرف خودشون نشون میده، اما در تضاد ضعیف تره، چون فقط تو ظرف خارج دیده میشه. ثم تضاد اشد من التزایف و ذالک ظاهر. بعد میفهمد کیفه، یعنی چگونه تضاد اشد نباشد، در حالی که بعضی ها توهم کردن که تضاد اشد دلربه است، از تناقض هم قوی تر گرفتن منافاتشون. و چگونه تضادی که بعضی ها فکر کردن تنافیش از همه قوی تره، از تضاعف قوی تر نباشه. بالاخره یا از همه قوی تره یا لااقل از تضاعف قوی تره، و در هر دو صورت از تضاعف قوی تر میشه. ولما فرق من ذکر اقسام تقابل و احکامی اراد ان یذکر احکام اقسام ماسر از تضاعف. تا اینجا بحثی که ما داشتیم در خود تقابل بود و احکام خود تقابل، حالا میخوام در احکام اقسام تقابل بحث کنیم. تا حالا بحث در احکام خود تقابل بود، حالا بحث در احکام اقسام تقابله که 4 تا بحث باید تشکیل بشه. یکی بحث در احکام تناقض، یکی بحث در احکام عدم ملکه، یکی بحث در احکام تضاد، یکی هم بحث در احکام تضاعف. ولی بحث در احکام تضاعف رو اینجا نمیاره، چون یه فصل مستقلی برای تضاعف تشکیل میده، بحث اون منکول میکنه با اونجا. در اینجا فقط از احکام 3 قسم از تقابل بحث میکنه. اولا بحث تر تناقضه. ولما فرق از ذکر اقسام تقابل و احکامهی، یعنی احکام تقابل، احکام خود تقابل، اراد ان یذکر احکام اقسام را، منتها ماسر تضاعف. فقط احکام تضاعف رو ذکر نمی کنه، اونم نمیخواد این که ذکر نکند، چون در جای دیگه ذکر میکنه، اینجا ذکر نمیکنه. فانه سیجیء فی مباحث الاعراض، که جلد 3 این کتاب، جلد 4 این کتاب. فقال و یقال للاول التناقض، یقال للاول، چون در عبارتش تناقض رو اولا توضیح داد که رابطه سلب و ایجاب باشه، حالا میگه یقال للاول التناقض. قبلا داشتیم که عبارت در کتاب ما در صفحه 235 شروع شده بود، اینطور گفته بود: المتنوع الى انواع الاربعه، اعنی تقابل سلب و ایجاب. اولین تقابلی که ذکر کرده بود تقابل سلب و ایجاب بود، بعدن مرحوم الهیجی گفت ثانیه ما، یا خود مصنف گفت ثانیه ما تقابل ملکت و العدم، سومی تقابل ضدین، چهارمی تقابل تضایف. به این ترتیب در اون صفحه 235 تا 238 به کتاب ما اقسام تقابل رو ذکر کرده بود. حالا میگه و یقال للاول، یعنی برای اون تقابل سلب و ایجاب، برای تقابل سلب و ایجاب گفته میشه تناقض. خواجه مرحوم الهیجی هم معنا میکنه اول و ایل تقابل سلب و ایجاب. بسیتن کان و مرکبن، سلب هم یادتون هست تقسیمش کردیم در چند جلسه قبل، تقسیم کردیم به سلب بسیط که اسمش رو گوشیم لیسه تامه، و سلب مرکب که اسمش رو گوشیم لیسه ناقصه. گاهی سلب میکردیم انسان رو از خودش، میشه لا انسان. گاهی سلب میکردیم کتابت رو از انسان، میشد سلب کتابت از انسان. اولی سلب بسیط بود، دومی سلب مرکب بود. وقتی سلب وجود از چیزی میکردیم میشد سلب بسیط. سلب غیر از چیزی میکردیم، یعنی سلب غیر وجود از چیزی میکردیم، میشد سلب مرکب. فرق نمیکنه چه سلب بسیط باشه چه سلب مرکب باشه، در هر دو صورت اسمش تناقضه. توجه کنید سلب رفع ایجابه، و اونجا که سلب و ایجاب رو داشته باشید تناقض رو دارید. پس اونجایی که رفع ایجاب رو داشته باشید نقیض رو دارید. وقتی که به سلب و ایجاب دوتایی بگوین تناقض، به یک طرف خواهند گفت نقیض. مثلا به رفع یکی میگن نقیض، این که به رفع یکی میگن نقیض از همین ماده گرفته میشه، چون به هر دو با هم میگوین تناقض، به یکی تنها میگوین نقیض. یکی تنها یعنی چی؟ یعنی رفع. رفع و میگن نقیض. البته ایجاب و چی؟ ایجاب را میگن نقیض، اما از باب این که ایجاب رفع رفع است. اینو دقت کنید، به خود ایجاب مستقیما نقیض گفته نمیشه، چون ایجاب رفع رفع است بهش نقیض گفته میشه. مثلا انسان رفع لا انسان است، لا انسان هم رفع انسان است، پس هر یک از دو طرف رفع دیگری است. به همین جهت به هر یک از دو طرف میشه گفت نقیض. این حکم هم توجه کنید، میگه نقیض و کل شیئن رفعه، یا رفع و کل شیئن نقیضه، که نقیض بودن رو به رفع نسبت میده نه به ایجاب. علتش همینه که در هر دو طرف تناقض شما یک طرف دیگر رو رفع میکنید. در انسان لا انسان رفع میکنید، در لا انسان انسان رو رفع میکنید. پس این دو طرف که نقیضه همان، به خاطر اینکه هر یک رفع دیگری است. پس رفع کل شیء نقیضه، نه اثبات نقیض باشد، رفع نقیض است. این که میگیم رفع نقیضه از همین ماده تناقض گرفته شده، که ما سلب و ایجاب رو تناقض قرار میدیم به خاطر اون سلبش. نقض یعنی پاره کردن و سلب ایجاب رو پاره میکنه، یا به تعبیر ما رفع میکنه. پس جا داره که نقض اسمش گذاشته بشه یا نقیض گفته بشه، وقت دوتایی با هم تناقض گفته میشه. و به هذا المعنا، یعنی به خاطر، باش بای سببی است، به خاطر همین معنا، یعنی به خاطر این که سلب و ایجاب تناقض نامیده میشود، قیل رفع و کل شیء نقیضه. اگر این دوتا با هم تناقض باشن، یکیشون تنها میشه نقیض، اون یکی که فقط رفع بودنش لحاظ بشه نه ایجاب بودنش. ایجاب رو هم از باب این که رفعه داریم میگیم نقیض، چون رفع اون سلبه. سبا اون کان رفعه عن نفسهی او رفعه عن شیه. اینو دقت کنید، چه رفع این شی از خودش باشد در سلب بسید، یا از رفع اون شی از شی دیگر باشد در سلب مرکب. به تعبیر دیگر، که این تعبیر مهمه، چه تناقض در مفردات باشد، سبان کان رفع و نفسه، یعنی تناقض در مفردات باشد، او رفع و انشه، یعنی تناقض در قضایا باشد. این معنی دوم که گفتم معنی مهمیه، چون لاهیجی هم همین معنی رو ادامه میده. رفع شیء نفسه یعنی انسان رو بکن لا انسان، رفع خود انسان از خود انسان شده، این میشه تناقض در مفردات. انسان بالا انسان تناقض در مفرداته. یا رفع شیء از شیء دیگر بکن، بگو زیدون کاتبون، زیدون لسه کاتبه، که همون شیء رو که برای زید اثبات کردی حالا رفعش کن، میشه تناقض در فضایه. پس تناقض میتواند در بسیط باشد، میتواند در مرکب باشد. دو بار مرحوم لاجی مطلب رو گفت، یکی اون بالا گفت بسیطن کانه و مرکبن، یکی هم اینجا سبا اون کانه رفع و ان نفسه و رفع و ان شیء، دو بار این مطلب رو گفت. بعد از این که دو بار این مطلب گفت، میگه ول مشهور المتبادر من التناقض ما یکون فی المرکب. درسته که تناقض در هر دو هست، هم در مفرد هست هم در مرکب هست، ولی مشهور و متبادر از تناقض، تناقض است که فی المرکب باشد، تناقض در قضایا منظوره. کتاب ما داره و المشهور المتبادر، نسخه قدیم داره و المشهور و المتبادر من التناقض، هم مشهور اینه هم متبادر اینه، ظاهرا نسخه قدیم بهتره. سلام علیکم. و المشهور المتبادر من التناقض ما یکون فی المرکب، تناقض در مرکب، نقیزین در مفردات شاید. لیکن مراد المصنفه هو الاعم، مراد مصنف اعم است، یعنی هم تناقض در مفردات هم تناقض در قضایا. و لذالک قال یعنی چون مرادش اعم بوده، قال و یتحقق فی القضایا. الان ظاهر عبارت نگاه کنید، مصنف داره مقید میکنه به قضایا. چطور میگی مرادش اهمه؟ چون مرادش اهم بوده گفته یتحقق فی القضایا. این ظاهرش تنافی داره، یعنی عبارت مرحوم لایجی به نظر میسه که مشکل داره، چون میگه چون مرادش اهم بوده گفته یتحقق و تناقض فی القضایا. ولی توجه کنید عبارت لایجی هیچ ایرادی نداره، درست هم هست. چون تناقض هم میتواند در مفردات باشد هم در قضایا باشد، مصنف در اینجا گفته قید فی القضایا را آورده. اگر تناقض اختصاص به قضایا میداشت، احتیاج به آوردن قید قضایا نبود. قید قضایا که آورده برای اخراج مفردات، پس معلوم میشه تناقض در مفردات هم هست، در قضایا هم هست، منتها ایشون خواسته تناقض در قضایا رو توضیح بده. این عبارت نشون میده که مرحوم خواجه تناقض هم در مفردات میدونه هم در قضایا میدونه، منتها خواسته در اینجا تناقض در قضایا رو توضیح بده. چرا تناقض در قضایا رو توضیح داده؟ چون هشت شرطی که برای تناقض اعتبار کرده در قضایا معتبر است، در مفردات معتبر نیست. چون میخواسته اون شرایط رو ذکر بکنه، لذا تناقض رو اختصاص داده به قضایا تا بتونه اون شرایط هشتگانه رو بیاره. بنابراین هم عبارتش دلالت می کند که تناقض در هر دو جا هست، هم اختصاص این عبارت به قضایا به این جهت بود که گفتیم. پس در عبارت لاهیجی مطلبی نیست. اصل عبارت و توضیحاتش انشاءالله می داریم برای جلسه آینده. الحمدلله.